کمبود راه‌های مواصلاتی، کمبود شفاخانه‌های معیاری، مشکلات مخابراتی و مشکلات اقتصادی شکایت دارند و از مسئولین می‌خواهند به مشکلاتشان رسیدگی نمایند. مامورالدین کوفی، باشنده بدخشان، در این گفتمان می‌گوید ولسوالی‌های مرزی بدخشان با مشکلات زیادی مواجه است. او می‌افزاید نبود مکاتب، بیمارستان‌های معیاری و نبود ادویه از جمله چالش‌هایی می‌باشد که در کنار خرابی راه‌های مواصلاتی، آنها را به دردسر گرفتار کرده است.
مشکلات بسیار زیادی در ولسوالی های مرزی وجود دارد که اون مشکلات های بادر تزیه است که مکتبی صحیح نیست، شفاخانه قسمی که استفاده شود نیست، وجود نداره، اگر اصلا مدویه نیست دیگه، مسئله مکاتب است، مسئله جاده هاست، مسئله اقتصاد مردم است که اقتصاد مردم امیال کاملا زیر خط فقر مردمی ما زندگی میکنه.
باشندگان ولسوالی های مرزی این ولایت میگویند در گذشته بازار مشترک میان افغانستان و تاجیکستان در این نقاط فعال بود که اکثریت از اجناس مورد ضرورتشان را از اونجا خریداری میکردند، اما اکنون این بازار از سوی کشور تاجیکستان بسته شده است. مولوی جمعه فاتح، باشنده ولسوالی نسی بدخشان، از حکومت سرپرست طالبان میخواهد که در توافق با کشور تاجیکستان این بازار مشترک را دوباره فعال نمایند.
و خواست ما از امارات اسلامی و از مسئولین امارات اسلامی هم است که این خلاص یک بازار مشترک ما میجا داشتیم که در گذشته رفت آمد بود، روزای شنبه و جو خلاص مردم میرفتن، نیازمندی هایی را که داشتن از اونجا خلاص برآورده میکردن. بعد از فتح و پیروزی امارات اسلامی و بازار مشترک بند شده است.
ولسوالی های پنجگانی دروازها، راغستان، واخان، اشکاشم، شغنان و شهر بزرگ از جمله ولسوالی های سرحدی و مرزی بدخشان اند که در سرحد با کشور تاجیکستان قرار دارند که اکنون باشندگان آن با مشکلات بلند اقتصادی مواجه هستند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
خیلی سپاسگزارم از یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه انعکاس. اما در پکتیکا گزارش شده که یک معدن زغال سنگ کشف شده. همکاران اشاره دارن که ارتباط ما برقرار شده با همکار ما عزیز زاهد در قندهار تا بیشتر در رابطه با این معدن زغال سنگ برای ما و شما صحبت بکنن. آقای زاهد، سلام بر شما. اگر صدای ما را دارید در رابطه با این معدن بگوین که چه ویژگی هایی داره، چه اقدامات انجام شده برای بهره برداری از این معدن؟
بله، با تشکر، وقت بخیر و سلام خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. این بار در ولایت پکتیکا در ولسوالی سروزه و در ولایت هممرز با خط دیورند پاکستان این بار از یک معدن دیگر کشف شده و کار استخراج از این معدن هم خبر داده شده است. نظرگل صیاد، یکی از مقامات ریاست معدن و پترولیم حکومت سرپرست طالبان در پکتیکا، از امضای این قرارداد جدید با یک شرکت برای استخراج معدن زغال سنگ در ولسوالی سروزه این ولایت خبر داده و او میگویند که در دور اول کار خود 10,000 تن زغال سنگ را استخراج میکند. منابع خبری طالبان میگویند که شرکت پیمانکار به ازای هر تن زغال سنگ که استخراج میکند از این معدن 3,000 افغانی به طالبان مالیات پرداخت میکند. تا اکنون میزان زغال این معدن تخمین زده نشده، اما گفته میشود که این زغال سنگ از یک کیفیت بسیار خوب برخوردار است. اکثریت در گذشته زغال سنگ شمال افغانستان شهرت خاص داشت، اما این بار در جنوب شرق افغانستان هم یک زغال سنگ با کیفیت بالای معدنش کشف شده است. رئیس معدن و پترولیم حکومت سرپرست طالبان در پکتیکا میگویند که به زودی روند استخراج چندین معدن دیگر از جمله زغال سنگ در بخش‌های دیگر از این ولایت هم کارش آغاز خواهد شد. با گفته مسئولان حکومت سرپرست طالبان به دنبال احیای اقتصاد هستند برای استخراج معدن یا این کار و برای زمینه‌سازی کار برای مردم محل. البته بعد از آن که در جهان قیمت مواد سوخت بالا رفت، خصوصا بعد از جنگ اوکراین و پاکستان هم با کمبود انرژی روبرو شد، بعد از آن صدر اعظم پاکستان یک سخنرانی داشت و ملت و در او گفت که انرژی آوردن از افغانستان، خصوصا زغال سنگ افغانستان به پاکستان و خرید آن به کلدار پاکستانی باعث آمدن بیش از 2 میلیارد دلار آمریکایی به خزانه پاکستان سرازیر خواهد کرد و این سخنان صدر اعظم پاکستان باعث بحثا در افغانستان شد و واکنش‌های تند هم از این طرف هم شد. اما بعد از اون سخنرانی مقام ارشد پاکستانی، طالبان در افغانستان مالیات بر صادرات زغال سنگ به پاکستان بسیار زیاد کرد، در هر تن تقریبا بر اساس گزارش‌ها تا $200 آمریکایی این مالیات را بالا برد. و بعد از اون گزارش‌هایی هستند که بردن زغال سنگ یا انتقال زغال سنگ یا صادراتش از افغانستان به پاکستان بعد از این سخنرانی نخست وزیر پاکستان و بالا بردن گمرک آن توسط طالبان کم رنگ شده است. اما در آخرین رویداد از این نوع این پکتیکا این بار هستند که به این پیمانه زغال سنگ از آن، یعنی به پیمانه زیاد استخراج می شود و طبعا این ولایت همرز با پاکستان شاید زیادترین صادراتش هم به طرف پاکستان باشد.
بله، تشکر از شما همکار ما عزیز زاهد، با شما خداحافظی میکنیم.
شما هم سلامت باشید.
جور بخیر باشید. خدا نگهدار شما. خداحافظ شما. خب دوستان، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس جهانی. سپاس و تشکر از شما که همراه ما بودید. دوستان، برای دریافت خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان میتونین که به سایت ما هم سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. البته برنامه انعکاس و دیگر برنامه‌های رادیو را هم میتونین که از طریق سایت ما دنبال بکنین، در سایت ما بارگذاری میشه. تشکر از این که همراه ما بودید امروز با برنامه انعکاس. از این که امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. با شما خداحافظی میکنیم. حق نگهدارتان.
ساعت 7:30 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد است. رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و شب بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز و امشب رادیو دری همراه ما باشید. جامعه شیعیان افغانستان احقاق حقوق شیعیان این کشور را از طرف دولت طالبان خواستار شد. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان اعلام کرد مطالبات این جامعه همان حقوق اولیه و مشروع هر شهروند افغانستانی است. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان در بیانیه خود بر برآوردن شدن مطالبات شیعیان این کشور، از جمله مشارکت شیعیان در دولت طالبان و تصمیم گیری سیاسی و برسمیت شناختن مذهب جعفری تاکید کرد. کمیسیون پیگیری مطالبات جامعه شیعیان افغانستان در بیانیه خود افزود دولت طالبان مانند هر دولت دیگری طی یک سال گذشته کامیابی‌های کسب کرده و ناکامی‌های نیز داشته است و در این میان توقع مردم افغانستان از دولت این بود است که به انتظارات و حقوق اقشار مختلف مردم افغانستان از تحصیل دختران و حل مشکل بیکاری توجه صورت گیرد. یک سال از به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان می گذرد، اما هنوز حکومت آنان از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است. رئیس دولت موقت طالبان در افغانستان تعامل کشورهای جهان با این دولت را خواستار شد. ملا محمد حسن آخوند رئیس دولت طالبان در پیامی به مناسبت یک سالگی شکست اشغالگران آمریکایی و روی کار آمدن طالبان در افغانستان بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواست رابطه خود را با این دولت گسترش دهند. ملا محمد حسن آخوند افزود افغانستان برای هیچ کشوری تهدید نیست، بناهن سایر کشورها نیز با افغانستان تعامل سیاسی و تجارتی داشته باشند و برای ثبات این کشور و منطقه در کنار دولت طالبان قرار بگیرند و همکاری کنند. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان میگوید از خاک این کشور ضد هیچ کشور دیگری استفاده نشده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان در مراسم اولین سالگرد بازگشت دوباره طالبان اعلام کرد در 12 ماه گذشته هیچ نمونه‌ای وجود ندارد که از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده شده باشد. امیر خان متقی افزود افغانستان دیگر مرکز جنگ قدرت‌های بزرگ نیست. سرپرست وزارت امور خارجه دولت طالبان همچنین از جامعه جهانی خواست با این دولت همکاری کند. در همین حال عبدالسلام حنفی معاون اداری رئیس دولت طالبان گفت فساد به همه انواع خود، فساد اخلاقی، فساد اداری در افغانستان به صفر رسیده است. در هیچ ولایت، در هیچ اداری دولتی فساد وجود ندارد. شمار جانباختگان سیل در مناطق مختلف افغانستان به 51 نفر افزایش یافته است. بر اساس گزارش مسئولان و منابع محلی افغانستان دست کم 21 نفر بر اثر سیل در 2 روز گذشته در ولایات غزنی، ننگرهار، زابل و اروزگان جان خود را از دست دادند. همچنین سیل در ولسوالی های شینوار و سیاهگرد ولایت پروان در شمال کابل پایتخت افغانستان دست کم 30 نفر را به کام مرگ برد. مسئولان محلی پروان گفتند که در این حادثه حدود 100 نفر هم ناپدید شدند. با گفته اهالی محل سیلاب شدید و ویرانگر یک قریه بزرگ را در پروان با خود برده و هیچ اثری از آن باقی نمانده است. این حوادث خسارات هنگفت مالی نیز بر جای گذاشت، به گونه‌ای که خانه‌های مسکونی، اراضی زراعتی و باغ‌ها را نیز تخریب کرده است. سفارت ایران در کابل جان باختن تعدادی از مردم مناطقی از افغانستان در اثر وقوع سیل را تسلیت گفت. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل در اطلاعیه‌ای ضمن تسلیت کشته و زخمی شدن ده‌ها تن از مردم افغانستان در پی وقوع سیل در منطقه پروان و برخی مناطق دیگر این کشور برای کشته شدگان مغفرت و برای بازماندگان صبر از درگاه ایزد منان درخواست کرد. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان گفت با درخواست طرف افغانستانی ترانزیت گازوئیل از ایران به افغانستان از 29 اوت به مدت 2 ماه تمدید می شود. محمد مهدی جوانمرد قصاب مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان روز سه‌شنبه در گفتگو با ایرنا با بیان این که تا هفت سنبله ترانزیت سوخت از نوع گازوئیل به کشور افغانستان انجام می شود افزود تمدید ترانزیت سوخت با توجه به درخواست‌های مقامات دولت موقت طالبان ادامه خواهد داشت. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان همچنین افزایش تولیدات شرکت‌های خصوصی را لازمه مراودات اقتصادی با کشور افغانستان اعلام کرد و گفت افزایش تولید با استانداردهای مورد تایید در حال پیگیری است. جوانمرد قصاب تصریح کرد در حال حاضر با عملکرد بسیار ضعیف آمریکا در دوران سلطه 20 ساله در کشور افغانستان و نبود زیرساخت‌های لازم اقتصادی در این کشور قدرت خرید و به تبع آن واردات به افغانستان کاهش یافته است. مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلام ایران در امور افغانستان تاکید کرد کیفیت بالا و قیمت مناسب کالاهای ایرانی این جذابیت را برای طرف افغانستانی ایجاد کرده است تا در پی تامین مایحتاج بازار داخلی از سوی طرف ایرانی به ویژه بخش خصوصی در ایران باشد. نماینده روسیه در مذاکرات رفع تحریم‌ها در ویانا پاسخ ایران به پیشنهاد اتحادیه اروپا را سازنده دانست و گفت که توپ اکنون در زمین آمریکاست. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در ویانا و مذاکرات رفع تحریم‌ها تصریح کرد توپ اکنون در زمین دولت آمریکاست و ایران پیشنهاد کرده است که در جریان اصلاح پیشنویس احیای توافق هسته‌ای تضمین‌های مربوط به حفظ توافق در آینده تقویت شود. بنابر اظهارات اولیانوف، دیدار قریب الوقوع در سطح وزرای خارجه در خصوص توافق هسته‌ای بعید نیست. منابع خبری از جمله شبکه الجزیره بامداد امروز به نقل از یک منبع ایرانی گزارش دادند که تهران پاسخ خود را به متن پیشنهادی اروپایی ها درباره بازگشت به توافق هسته‌ای ارسال کرده است. خبرگزاری رویترز نیز با تایید ارسال پاسخ ایران گزارش داد اتحادیه اروپا جزئیاتی درباره محتوای پاسخ ایران ارائه نکرده است. 21 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان فردا چهارشنبه در اسلام آباد برگزار می شود. رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی به عنوان رئیس طرف ایرانی در کمیسیون مشترک قرار است فردا جهت شرکت در این اجلاس به پاکستان سفر کند. نوید قمر وزیر بازرگانی پاکستان نیز ریاست هیئت این کشور را بر عهده خواهد داشت. 21 نشست کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و پاکستان دو روزه است. وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران قرار است علاوه بر شرکت در نشست کمیسیون مشترک اقتصادی با برخی از مقامات پاکستانی نیز دیدار کند. و ستاد کل اردوی روسیه اعلام کرد پنتاگون فعالانه روی امکان استقرار راکت‌های بالستیک در منطقه آسیا اقیانوس آرام کار می‌کند. ستاد کل اردوی روسیه روز سه‌شنبه همزمان با کنفرانس امنیت بین‌المللی در مسکو تأکید کرد پنتاگون به طور چشمگیری در حال افزایش توانایی‌های حمله خود در منطقه آسیا اقیانوس آرام است. این نهاد روس با متهم کردن ایالات متحده به تلاش برای از بین بردن معماری امنیتی آسیا و اقیانوس آرام خاطر نشان کرد که مسکو هیچ برنامه‌ای برای ایجاد خطوط تقسیم جدید در منطقه در امتداد الگوی واشنگتن ندارد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش، آرام و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن، تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. دوستان و شنوندگان عزیز سلام بر شما. امیدواریم هر کجایی که هستید سلامت و موفق باشید. با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمتتان هستیم و امیدواریم که شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، انسان برای پیشرفت و رسیدن به مدارج کمال وظایف و مسئولیت‌های بسیاری بر دوش دارد که یکی از آنها مراقبت از خود می باشد. خداوند در قسمتی از سوره مبارکه مائده آیه 105 می‌فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، مراقب خود باشید. البته مسئولیت انسان نسبت به خود دامنه وسیعی دارد. از جمله این مسئولیت‌ها چگونگی استفاده از قدرت تفکر و اندیشه است. بدیهی است مهمترین عامل ترقی و بالندگی انسان با کارگیری درست قدرت تفکر و شکوفا کردن استعدادهاست، چرا که ژرف‌اندیشی انسان با تکامل و پویایی او می انجامد، همانطور که کوتاهی در این باره رکود و ناکامی او را اجتناب ناپذیر می کند. حضرت علی علیه السلام خرد را یکی از نعمت‌های خداوند می‌داند که در وجود انسان به امانت نهاده شده تا او را از خطرات حفظ کند. انسان خردمند با تفکر در عوامل هستی و شناخت دقیق آن راه و جهت صحیح زندگی را در می‌یابد. عزیزان، دین اسلام تأکید فراوانی بر استفاده از خرد و دوری از جهل دارد. اسلام با هرچه خرافه و ظلم و استبداد و انحراف بود و مبارزه برخاست و آنچه از عقل و خرد ورزی و فطرت الهی و توحیدی نشأت گرفته بود باقی گذاشت. با توجه به اهمیت قدرت تفکر و اندیشه، مسئولیت خطیر انسان بیش از پیش احساس می شود. هر فرد موظف است این نعمت الهی را با بهترین شکل به کار گیرد تا در جهت سعادت خود و جامعه مؤثر باشد. علمجویی نیز از قابلیت‌های قابل توجه انسان هاست که حاصل تعقل و تفکر آنها می باشد. کمال طلبی هر موجود در عرصه حیات متناسب با امکانات وجودی اوست. همانطور که در حیات گیاهی رشد و نمو به یک بوته با تغذیه مناسب بستگی دارد، تعالی آدمی نیز در گرو تغذیه متناسب با روح و روان اوست. علم و معرفت از مهمترین موارد ضروری برای تغذیه روح و روان آدمی است. این معرفت و آگاهی است که انسان را در مسیر تکامل قرار می دهد و گذر از شاهراه هدایت و نزدیکی به پروردگار را برای او آسان می سازد. خدای متعال که علم و معرفت را عامل تعالی بخش برای انسان می داند، هم به انسان آنچه را نمی دانسته آموخته است و هم ابزار کسب معرفت را در اختیار او قرار داده است تا بتواند از علم و معرفت نردبان ترقی بسازد و از آن تا قله رفیع انسانی بالا رود. خداوند در سوره مبارکه مجادله آیه 11 می فرماید:
و اذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات.
خدا رتبه کسانی از شما را که ایمان آورده اند و رتبه کسانی که از علم برخوردار گشته اند بلند می گرداند. شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی از رادیو دری هستید. همچنان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، پیشوایان دینی مسلمانان نیز همواره مسئولیت انسان را برای علمجویی مورد تاکید قرار دادند. حضرت علی علیه السلام علم و معرفت را عامل سربلندی انسان می داند و می فرماید: علم شخص فرو افتاده را بلند مرتبه می کند و وانهادن آن هر فرد گردن فراز را بر زمین می نهد. بدیهی است علم به انسان معرفت و شناخت می دهد. امام رضا علیه السلام درباره اهمیت علم می فرماید: علم قلبها را از جهل بیرون می سازد و به آنها حیات می بخشد و دیدگان را از تاریکی بیرون می آورد و به آنها نور می دمد. علم بدنها را از ضعف و ناتوانی می رهاند و به آن نیرو می بخشد. علم بنده را به جایگاه شایستگان و مجالس نیکان و درجات عالی دنیا و آخرت می رساند. مذاکره علمی معادل روزداری است و تدریس علم همسان نماز است. با واسطه علم پروردگار اطاعت و عبادت می شود و با واسطه علم صله رحم محقق و حلال و حرام شناخته می شود. علم پیشگام عمل است و عمل پیرو آن. سعادتمندان از علم بهره می گیرند و شقاوتمندان از آن محرومند. حجت الاسلام دکتر رفیعی:
یکی از مباحثی که در روایات امام رضا بران تأکید زیادی شده، چندین حدیث از امام رضا در این موضوع داریم، مسئله اهمیت عقل و خرد هست. میدانید عقل نعمت بزرگ الهی است که اگر کسی نداشت یا داشت و از آن استفاده نکرد دچار خطاهای فراوانی در زندگی میشه. به همین دلیل هم تو روایات ما آمده اول موجود و اول مخلوق عقل و خرد هست. به همین دلیل هم ائمه بزرگوار ما همیشه عقل و خرد رو معیار و ملاک تشخیص حق قرار دادند. شما اگر قرآنم ملاحظه فرموده باشید، مکرر، حالا کلمه عقل تو قرآن نیامده، اما به صیغه های دیگه یعقلون، تعقلون، مکرر خدا تو قرآن تأکید میکند. شاید قریب 50 مرتبه یا 49 مرتبه تقریبا تو آیات قرآن افلا یعقلون، افلا تعقلون، چرا تعقل نمی کنید، چرا نمی اندیشید، چرا فکر نمی کنید. اکثر گرفتاری هایی که بشر بر سرش میاد از به کار نینداختن عقل، نسنجیدن و عاقلان عمل نکردن.
انسان مسئول با وجود ابزارهای کسب علم که در وجود او نهاده شده است می تواند موقعیت خود را ارتقا دهد. چون این فردی قطعاً از علم در مسیر صحیح خدمت و انسانها بهره می گیرد. این بود برنامه رازهای زندگی امروز که تقدیم حضورتان شد. تا فردا و برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل. Thank you.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظه های شامگاهی شما به خیر و آرامش باشه دوستان. در سه‌شنبه شب و در بخش گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانم در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. سپس جریان شوم رو تقدیم حضورتون میکنیم. پس از اون برنامه فرهنگ نامه پیشکش شما عزیزان خواهد شد. سپس یک نمایش رادیویی خواهید شنید. پس از شنیدن نمایش تکرار گفتار راز تندرستی تقدیم شما خوبان میشه و پس از اون تکرار گفتار نعمت جوانی تقدیم میشه به جوانهای عزیزمون. همراه ما باشید تا پایان نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
امضای توافقات تجاری بین تجار تاجیکستان و ازبکستان با ارزش بیش از 26 میلیون دلار. سفیر جدید روسیه در تاجیکستان تعیین شد. و افزایش صادرات آلومینی تاجیکستان به ترکیه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه به بخش مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. مقامات ولایت ختلان تاجیکستان و سرخندریا ازبکستان 23 تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. قربان حکیمزاده رئیس ولایت ختلان تاجیکستان و توره بابایف رئیس ولایت سرخندریا ازبکستان و کارآفرینان هر دو ولایت در این همایش حضور داشتند. در این دیدار 6 قرارداد در زمینه عرضه کالا به ارزش بیش از 26 میلیون دلار به امضا رسید. قراردادهای همکاری در حاشیه همایش توسعه همکاری بین مقامات ولایت ختلان تاجیکستان و سرخندریای ازبکستان در شهر نارگ امضا شد. در این همایش در مورد فرصت هم سرمایه گذاری و ظرفیت‌های صادرات دو کشور بحث و تبادل نظر صورت گرفت. هیئت از ازبکستان در چارچوب سفر خود به منطقه ولایت ختلان تاجیکستان علاوه بر بازدید از شرکت کوچک صناعتی این ولایت، همچنین از گلخانه مدرن، آثار تاریخی و زمین‌های کشاورزی بازدید کرد. رزمایش مشترک آمریکا با کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان در حال برگزاری است. سفارت آمریکا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با صدور بیانیه اعلان کرد که رزمایش نظامی فرماندهان مرکزی ایالات متحده با همراهی کشورهای آسیای میانه در تاجیکستان آغاز شده و تا هفته آینده ادامه دارد. این رزمایش موسوم به همکاری منطقه 2022 با شرکت نیروی مسلح آمریکا، پاکستان، مغولستان، قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و تاجیکستان در حال اجرا است. جان مارک سفیر آمریکا در دوشنبه در سخنان خود در افتتاحیه این رزمایش ادعا کرد رزمایش مورد نظر با عنوان یک رویکرد مهم برای یافتن راه حل های مسالمت آمیز برای چالش های منطقه‌ای و جهانی با اشتراک گذاری اطلاعات و بهبود همکاری ها در زمینه امنیت عمل می کند. مردم افغانستان روز 24 مرداد ماه نخستین سال روز شکست آمریکا اشغالگر را جشن گرفتند. گزارش یزدانی خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از کابل را در همین رابطه بشنوید.
Either you are with us or you are with the terrorists.
شاید آن روز که جورج بوش با این ادبیات که شما یا با ما هستید یا با تروریست ها به افغانستان لشکرکشی کرد تصورش را هم نمی کرد 20 سال بعد این گونه از این کشور خارج شدن. امروز در افغانستان به عنوان شکست اشغالگر تعطیل عمومی اعلام شده است.
خیلی خوش هستیم که اولین سالگرد اشغالگر از ختم شده از افغانستان. ما 100% خوشحال هستیم که این روزا ما جشن گرفتیم.
یک سال از روزی گذشت که پرچم سفارت آمریکا در کابل پایین کشیده شد. جمعیت زیادی امروز در خیابان‌های کابل دیده می‌شد که شکست آمریکا و متحدانش را به یکدیگر تبریک می‌گفتند.
از اینکه امروز آمریکایی‌ها نیستند خوشحال هستیم. آنها کشورمان را تباه کردند.
یکی از مسئولان وزارت امر به معروف افغانستان در اینجا به ما میگوید آمریکا باید برای جنایت 20 سالی خود در افغانستان مجازات شود.
او حتی مکاتب ما بمباری شد، محافل عروسی ما مورد حمله قرار گرفت، باید غرامت این را و آمریکا و طرفدارانش بپردازند. و این حق مسلم افغان‌ها است. چرا که اینها در 20 سال ایتو کاری کردن که تاریخ از نوشته کردن از او عاجز است.
یکی از مسئولان وزارت کشور افغانستان هم میگوید امروز افغانستان تهدیدی علیه هیچ کشوری نیست.
ایمان الظواهری اینجا حضور نداشته. آمریکا او را بهانه کرد تا دوباره به کشور ما تجاوز کند.
آمریکا به بهانه 11 سپتامبر به افغانستان حمله کرد و پس از 20 سال با حواشی فراوان از این کشور خارج شد.
هدفش همی بود که فایدهش در افغانستان بود تا که فایدهش در میجه بود آمد از مردم هم سو استفاده کرد از معدنهای ما استفاده کرد از تمام دار نداره که ما در وطن خود داشتیم از اونا استفاده کردن وقتی که دیدن که دیگه فایدهشون تمام است و دیگه چیز برشون نمیرسن خب وطن ما رو ترک کردن و ما رو امرها کردن و رفتن
مردم افغانستان امروز میگوین هیچ اشغالگری کشور آنها را نخواهد ساخت و افغانها باید خود تلاش کنند.
اینجا یکی از برج‌های دیدبانی سفارت سابق آمریکا در کابل است که سال گذشته در همچنین روزی کاملا تخلیه شد. آمریکایی‌ها در 20 سال گذشته بیشتر جنایت‌های خود را از همین سفارتخانه هدایت و رهبری می‌کردند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
رئیس جمهور روسیه با امضای حکم سفیر جدید این کشور در تاجیکستان را تعیین کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با امضای فرمان سمیور گریگوریو را به عنوان سفیر جدید این کشور در تاجیکستان تعیین کرد. گریگوریو قبل از انتصاب به عنوان سفیر جدید روسیه در تاجیکستان از آگوست سال 2018 ریاست بخش روابط با واحدهای فدرال، پارلمان و انجمن عمومی وزارت امور خارجه این کشور را بر عهده داشت. پیش از این وی تقریبا 10 سال به عنوان سفیر روسیه در ابخازیا فعالیت کرده است. سفیر جدید روسیه طی سال‌های 2000 تا 2001 مشاور سیاسی مأموریت سازمان امنیتی و همکاری اروپا در تاجیکستان بود. کافیه دختر افغان در روستای جوشحال شهرستان سنگین استان هلمند افغانستان یکی از هزاران شهروند افغانی که خانه و کاشانه خود را در این کشور به دلیل بمباران نیروهای آمریکایی در دوران اشغال آمریکایی‌ها از دست داده است. حدود 15 سال قبل آمریکایی‌ها خانه های آنها را بمباران می‌کنند و در این بمباران همه اعضای خانواده کافیه کشته می‌شود. در این خصوص گزارش بهنام یزدانی خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما را می‌شنویم.
به هر گوشه‌ای از افغانستان که سفر کنی دردی در دل نهفته دارد.
بیا بریم.
کو کودکی در قریه همراهمان می شود تا ما را تا خانه جان آقا عموی کافیه در یکی از روستاهای هلمند همراهی کند. کافیه نگاه معصومانه ای به ما می اندازد. هزاران جمله می توان از نگاه های او نوشت. اگر آن سحرگاه دردناک برای کافیه و خانوادهش پیش نمی آمد، شاید امروز این رنگ های سرخ ناخن هایش می توانست حنابندان عروسیش باشد. هرچنان ویرانی ها تقریبا بازسازی شده است، اما حدود 15 سال قبل در سحرگاهی بمب‌های آمریکایی اینجا را که خانه ای آباد بود بر سر کافیه و خانوادهش ویران کردند. یکی از عموهای کافیه که خانه او کمی دورتر بوده از آن روز میگوید:
سر وقتی او مش پر پرچاو ناسو تهری رالیا.
صبح زود بود. اول هواپیمای آمریکایی اومد، بعد ماشین‌های آمریکایی وارد روستا شدند. آمریکایی‌ها هم همینجا خانه برادرم را بمباران کردند.
فلر ورور
اجساد خانواده برادرم، زنان و اطفال را خارج می‌کردیم که آمریکایی‌ها باز شلیک کردند. برادر دیگه هم که اینجا مونده بود تا اجساد را خارج کنه با خودشون بردن و اول روستا کشتن.
کافیه تنها بازمانده آن حمله است، البته با زخمانی عمیق در جای جای بدنش. پدر بزرگش او را در گوشه از ویرانه در گهواره پیدا می کند.
فقط کافیه توی یه گهواره مونده بود، گریه می کرد. ما همینطوری مات مونده بودیم که این چه حالتیه که برای ما آمده. خیلی عصبانی بودیم اما کاری از دست اون بر نمی اومد. کافیه خیلی گریه میکرد، حالت بدی داشت. من دوبار رفتم پیش مسئولین، اونها به من گفتن تو از این حادثه دیگه نباید صحبت کنی و حرفی به زبان بیاری. ظلمی که به ما شد، هر کاری میکنم روحم قلبم آرام نمیگیره.
هیئتی از تاجیکستان با سرپرستی وزیر حمل و نقل برای شرکت در همایش بین المللی حمل و نقل کشورهای محصور در خشکی در ترکمنستان وارد اشقاباد شد. عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان در این کنفرانس که هیئت‌های از 30 کشور، رئیسان بیش از 30 سازمان بین المللی و تخصصی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان همکاری اقتصادی، سازمان جهانی گمرک، سازمان بین المللی شرکت میکنند و سخنرانی خواهد کرد. در این همایش با نظارت سازمان ملل در تاریخ 15 تا 16 آگوست سال 2022 در شهر ترکمنباشی برگزار میشود. در این نشست راجع به تسریع در روند دیجیتالی کردن حمل و نقل، اعطای تسهیلات ترانزیتی و برنامه بهبود همکاری کشورهای منطقه پس از دوران کرونا بحث و تبادل نظر خواهد شد. تاجیکستان نیز از جمله 32 کشور محصور در خشکی که در این اواخر برای استفاده از بندرهای ایران به منظور دسترسی به آبهای آزاد تلاشهای را آغاز کرده است. نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از اوضاع بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا پایان یافت. در این خصوص گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از نیویورک میشنوید.
باز هم نشست فوق‌العاده شورای امنیت. میگویند نگران اوضاع نیروگاه زاپوروژیا هستند. روسیه و اوکراین هر یک آن دیگری را مقصر می‌دانند و همدیگر را به شلیک خمپاره به اطراف نیروگاه متهم می‌کنند و مسکو می‌گوید کیف و کیف می‌گوید مسکو دروغ می‌گوید. مدیر کل آژانس روسی گفته زمان احتضار زاپوروژیا رسیده. دقایق مرگ. دستگاه تشخیص میزان اورانیوم و ایستگاه پمپاژ آب آسیب دیدند. اوکراینی‌ها می‌گویند روسیه از نیروگاه به عنوان پایگاه نظامی استفاده می‌کند و روس‌ها می‌گویند اوکراین و غرب به دنبال ایجاد یک چرنوبیل دیگر هستند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل می‌گوید آنچه بر بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا می‌گذرد یک جور خودکشی است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک، سازمان ملل متحد.
صادرات آلومین از تاجیکستان و ترکیه در 6 ماه اول سال 2022 4.4% افزایش یافت. در ماه‌های ینور و ایون امسال حجم نقد صادرات آلومین تاجیکستان به ترکیه بیش از 70 میلیون دلار برابر شد که حدود 4.5% بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. ترکیه طی این دوره یعنی ینور و ایون امسال وارد کننده اصلی آلومین تاجیکستان به شمار می‌رود. از نظر حجم صادرات آلومین تاجیکستان به ترکیه در مدت زمان مشخص شده بالغ بر 23094 تن بوده است. ازبکستان در رتبه دوم این فهرست قرار گرفته است و حجم عرضه آلومین در نیمه اول امسال به این کشور حدود 10.5 میلیون دلار بوده است. مجموع درآمد تاجیکستان از صادرات آلومین در مدت زمان مشخص شده بالغ بر 88 میلیون دلار بوده است. جوداکار تاجیک به نشان نقره جام ملت‌های آسیا دست یافت. ابوبکر شریفوف توانست در رقابت‌های جدا جام آزاد آسیا در آختوی قزاقستان نشان نقره را از آن خود کند. در این بازی‌ها 154 ورزشکار از 6 کشور حضور داشتند. تیم ملی جودو تاجیکستان با 8 ورزشکار در این مسابقات شرکت کرد و فقط ابوبکر شریفوف در وزن زیر 66 کیلوگرم توانست مدال نقره کسب کند. برگزاری 28مین دوره جشنواره سرایو و این دوره از جشنواره فیلم در سرایو و پس از همگیری کرونا به عنوان سکوی پرتاب استعدادهای منطقه بالکن در حال برگزاری است. در این خصوص گزارش خبرنگار سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از سرایو را میشنوید.
28مین دوره جشنواره فیلم سرایو پس از همگیری کرونا به عنوان سکوی پرتاب استعدادهای منطقه بالکان در حال برگزاری می باشد. اولین دوره این جشنواره در سال 1995 برگزار شد، زمانی که پایتخت بوسنی در محاصره ویرانگر 4 ساله قرار داشت. افتتاحیه در زیرزمین یک ساختمان بمباران شده برگزار شد، رویداد سالانه‌ای که از زیر آوار بیرون آمده. در جشنواره امسال که از 21 تا 26 مرداد برگزار می شود، 230 فیلم از 62 کشور جهان ارائه شده و در مجموع 51 فیلم از منطقه در 4 بخش رقابتی، فیلم های بلند، مستند، فیلم کوتاه و فیلم دانشجویی به رقابت می پردازند.
دوست دارم این روزها بیایم و به جشنواره سر بزنم. برگزاری جشنواره واقعا بر اساس بالاترین استانداردهای جهانی انجام شده. به جشنواره‌های آینده بسیار امیدوارم و مطمئن هستم نسل‌های آینده از این جشنواره لذت خواهند برد.
در این دوره فیلم‌هایی از کشورهای اسلوونی، رومانی، اتریش، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، سربستان، بلغارستان و مقدونیه به چشم می‌خورد.
جشنواره اتفاق خاصی است. در این چند روز مردم با فیلم و هنر زندگی می کنند و موجب ایجاد اتحاد بیشتر شده است. خودتان می بینید روحیه مردم چقدر خوب است.
همچنین در جریان جشنواره با اهدای جایزه افتخاری قلب سارایوو از متس نیکلسن به خاطر سهم برجستش در هنر سینما تجلیل شد و فیلم شکار که در آن نقش اصلی را دارد پس از اهدای جایزه به نمایش گذاشته شد.
این جشنواره بزرگترین جشنواره نمایشی در جنوب شرق اروپا می باشد. لازم به ذکر است در این دوره از جشنواره اثری از کشورمان به دبیرخانه ارسال نشده است. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
کاروان 8 نفره بدمینتون ایران در مسابقات بدمینتون آسیا میانه که در تاجیکستان برگزار شد با 8 طلا و 4 نقره به کار خود پایان داد. اولین دور مسابقات بدمینتون آسیا میانه در کشور تاجیکستان روز دوشنبه در شرایط به پایان رسید که ملی پوشان دختر و پسر جمهوری اسلامی ایران در تمام بخش‌ها به مقام‌های قهرمانی دست یافت. تیم ملی زیر 15 سال و 17 سال دختران و پسران ایران در اولین دور مسابقات آسیا میانه تمام سکو را فتح کردند. کشورهای حاضر در این مسابقات تاجیکستان، مغولستان، ایران، قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان بودند که ایران قهرمانی مطلق چندین دوره پیاپی غرب آسیا توانست در اولین دور بازی‌های آسیا میانه تمام سکوها را نیز فتح کند. همچنین خانم مددی نایب رئیس فدراسیون بدمینتون ایران به عنوان کمک سردار مسابقات به دعوت از آسیا در این مسابقات حضور داشت. این مسابقات از 11 تا 15 آگوست در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار گردید. خشکسالی به علت گرمای هوا و تغییرات اقلیمی مشکلی است که کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا، آستریا، فرانسه و حالا آلمان را به چالش مواجه کرده است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از برلین میشنوید.
وقتی مرا دیدی گریه کن. سنگ نوشته‌ای که هشدار می‌دهد. در کف رودخانه البه در جمهوری چک. سنگ نوشته‌هایی بعضاً مربوط به چند سده قبل که حالا به دلیل گرما و خشکسالی و پایین رفتن آب رودخانه‌ها نمایان شده‌اند. اینجا هم بخشی از رود معروف راین در آلمان. رودخانه‌ای با بیش از 1200 کیلومتر طول که بخش‌هایی از آن با خشکسالی مواجه شده. در تابستان گرم اروپا و به دلیل تغییرات اقلیمی و بارش‌های کم. آتش‌سوزی‌های گسترده هم بر گرما افسوده.
با پایین رفتن سطح آب کشتی‌ها ناچارن در عرض کوچکتری از رودخانه عبور کنند و کشتی‌های بزرگ از همه ظرفیت بارگیریشون نمیتونن استفاده کنن.
راین به عنوان دومین رود بزرگ در اروپای مرکزی شریان مهمی است که سالانه حدود 200 میلیون تن کالا از نیروگاه‌ها و کارخانه‌های اطراف آن از طریق کشتی حمل می‌شود.
ما نیاز به برنامه‌هایی برای مقابله با پایین رفتن سطح آب داریم، چون اوضاع بدتر میشه و در آینده آخرین بقایای آب حاصل از ذوب شدن یخ‌های قطبی از بین خواهد رفت.
گرمای کم سابقه تنها شنبه گذشته در طول 24 ساعت سطح آب رود راین را 6 سانتی متر پایین‌تر برد و حالا احتمال اینکه بخشی از رودخانه راین روی کشتی‌های باری غیر قابل تردد بشه قوت گرفته، موضوعی که میتونه روی معادلات بازار انرژی تأثیر گذار باشه، به این دلیل که راین یکی از مسیرهای حمل و نقل زغال سنگ و محصولات نفتی در اروپا است. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، آلمان.
صدور نخستین مجوز انجمن فعالین اقتصادی به اتباع خارجی در ایران. نخستین بار در جمهوری اسلامی ایران مجوز انجمن فعالین اقتصادی اتباع خارجی فعال در ایران و تجار افغانستانی اعطا شد. در نشستی که در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد، انسجام بیشتر تجار و سرمایه‌گذاران افغان در سراسر ایران مورد تایید قرار گرفت. در این مراسم معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان رضوی گفت تصمیم دولت 13 تسهیل سرمایه گذاری اتباع خارجی در جمهوری اسلامی ایران است. در دیدار مدیر کل آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان با وزرای انرژی و زیرساخت‌های امارات، حمل و نقل ازبکستان، حمل و نقل تاجیکستان و معاون وزیر راه و شهرسازی ایران، چشم‌اندازی همکاری حمل و نقل و ترانزیتی بررسی شد. در حاشیه کنفرانس وزیران حمل و نقل کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی، محمد خان چاکایو مدیر کل آژانس حمل و نقل و ارتباطات ترکمنستان مذاکرات دو جانبه را با سران هیئت‌های کنفرانس وزیرهای کشورها در حال توسعه محصور در خشکی برگزار کرد. او با سهیل المزریو وزیر انرژی و ارتباطات امارات، الهام محکومو وزیر حمل و نقل ازبکستان، عظیم ابراهیم وزیر حمل و نقل تاجیکستان و همچنین شهریار افندیزاده معاون وزیر راه و شهرسازی ایران در مورد چشم‌انداز همکاری گفتگو کرد. تأکید مردم جمهوری آذربایجان بر مجازات سلمان رشدی و دنبال زخمی شدن سلمان رشدی، مردم مسلمان و پیروان نبوت در جمهوری آذربایجان بر مجازات کسانی که به اعتقادات اسلام توهین میکنند تاکید کردند. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما را از باکو میشنوید.
احیای محکومیت اقدام موهن نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی در جمهوری آذربایجان. به دنبال زخمی شدن سلمان رشدی، مردم مسلمان و پیروان نبوت در جمهوری آذربایجان در شبکه‌های اجتماعی اعلام کردند کسانی که به اعتقادات اسلامی توهین